بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. ذیل این فقره از موعظه جناب پیامبر عظیم الشأن اسلام درباره اقوى الناس و قدرت توضیحات مختصری رو در جلسه دیروز عرض کردیم. ان سرك ان تكون اقوى الناس، شرط تکلیف قدرت است. امروز درباره توکل یک نکته عرض می‌کنیم. توکل یک حالت باطنی است که فرد قلباً و عملاً در توکل تسلیم اراده خداست، به اراده خدا و به قدرت خدا و به خیرخواهی خدا، عنایت خدا، فضل خدا اعتماد می کند و پذیرفته که خالق هستی، مدبر و متکفل امور همه هست، مدبر اصلی عالم است. چیزی بدون اراده و حکمت او انجام نمی شود. البته توکل به این معنا نیست که ما بنشینیم بگیم حالا که همه چیز هستی دست اوست، خودش اراده کنه و عمل کنه. چیزی که در بنی اسرائیل شاهدش هستیم و قرآن رو نقل میکنه، گفتن موسی تو هم خودت آدم خوبی هستی، هم خدات خدای قهرمان و قوی، و اذهب انت و ربک و قاتلا و نحن ها اونا قاعدون. توکل اینجوری نیست. توکل این است که انسان بر اساس اسباب و علل امور رو انجام بده، اتیان کنه، ثمره و نتیجه رو بسپره دست خدا، اعتماد کنه به خدا که خدا ثمره کار رو خواهد داد. پس نفی کوشش و تلاش نمی کند، بلکه تأکید می کنه تو با خدای خود انداز کار و دلخوش دار. این که از خدا نخواهی، برای خدا کار نکنی، تلاش نکنی، این اینجوری نیست که خدا به جای ما و شما کار بکنه، او جای خودش کار میکنه. این توکل اگر با این وضعیت شد، یعنی ترکیب شد بین تلاش انسان و اعتماد به اراده خدا، این میشه خصوصیت و وصف مؤمنین و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این توکل اون موقع آرامش بخش است، امید آفرین است، این انسان ها رو در سختی ها یاری می کند. انسانی که با توکل به خدا برای پیشبرد اهدافش قدم برمی داره، به خدا توکل می کنه، از لطف خدا هم بهره مند خواهد بود، بهره این لطف رو خواهد برد. حالا یا قسمتش می شود و به مصلحتش خدا تشخیص میده، خواستش رو تأمین میکنه، یا اگر خواستش رو تأمین نکرد براش ذخیره میکند در آخرت. این باعث میشه که آدم متوکل آرامش پیدا میکنه که من اگر تلاش کردم بی خاصیت نخواهد بود، سرخورده نمیشه که بابا ما رفتیم روز بارونی کار کردیم، توی برف کار کردیم، تو آفتاب کار کردیم، محصولمون سوخت. هیچی به هیچی، نه هیچی به هیچی نیست. محصول رو یا اینجا درو میکنی یا محصول رو برات ذخیره میکنند، بهت در موقع نیازتون میدن. از این مقدمات میتونیم نتیجه بگیریم که توکل در گام اول قدرت و زمینه توان روحی و توانمندی روحی رو به همراه داره، یا توانمند میکند انسان رو، توانمند سازی میکند انسانها رو، چون فکر میکنن و میبینن که به قدرت لایزال الهی متصلند. یه ضعیف وقتی پشتوانش بشه قوی، یه آدم معمولی اگر با یه بازاری خیلی مهم به نوعی ولو بنزه یک اپسیلوم شرکت بکنه، تو شراکت سود میبره، احساس قدرت میکنه. دوم، آرامش براش فراهم میشه به بیانی که عرض کردیم. و نکته سوم، علاوه بر آرامش، پایداری او و صبوری او هم بیشتر میشه، چون معتقده تو این زمینه بی بهره نخواهد بود. میدونه که من جد و جد، آدم متوکل و اعتماد کننده به خدا، این سه خصوصیات رو پیدا خواهد کرد. در بحث حرمت تنفیر ما پیش از این سه آیه رو در کنار دو روایت مورد بررسی قرار دادیم. به نظر ما برخی از روایات بر مدعا دلالت دارند و آیات هم تا اون مقداری که بحث کردیم دلالت اجمالی قابل قبولی دارند. یعنی بعضی از اقسام وجوب در تعامل رو بیان میکنند، در تضاهم باید با استفاده از سایر فرمول ها ببینیم کدوم اقوام مصلحتا هست و جلو بیاندازیم. در ادامه دو تا روایت دیگر رو نقل میکنیم خیلی کوتاه و به اجماع عملی اشاره میکنیم و بحثمون در این زمینه تمام است. روایت سومی که دیدم بعضیا بهش استناد کردند، روایتی است که سندش سند قوی و خوبی است. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حجال عن العلاء عن ابن ابی یعفور قال قال ابو عبدالله، سند خوبی. اما محتواش رو ببینیم چه هست. حضرت فرمود کونو دعاتن ناسه به غیر السنتکم، با غیر زبان مردم رو به دین و دینداری و اخلاق و اصول و اعتقادات دعوت کنید. لیرو منکم الورع، باید مردم از شما ورع رو ببینند، نه اینکه توصیف ورع رو بشنوند. باید از شما حسن رو ببینند، نه اینکه در حسن شما مقاله بخونید، شعر بگید، حرف ناب بزنید، دکلمه بخونید، اما از شما نبینند فایده ندارد. و باید که از شما ولیرو منکم الاجتهاد، باید که از شما تلاش و کوشش و جهد و اینها رو ببینند. و صلات، نماز خوندن رو باید ببینند. و الخیر، خیر و نیکی رو باید از شما ببینن. فإن ذلک داعیه، خود دیدن اینها دعوت است. وقتی مردم میبینن شما التزام عملی دارید تشویق میشند، پایبندیشون افزوده میشود. خب به این روایت بعضی ها استناد کردن که آقا مردم رو متنفر نکنید، با عمل مردم رو دعوت بکنید. سند روایت همینجور که عرض کردیم سند قابل اعتمادی است، خوبی است. دلالتش هم بر موضوعی که میگوید که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، که در دعوت باید انسانها تبلیغ عملی بکنن، در این هم دلالت واضح و روشنی دارد. ولی بر ما نهنفی ما هرچی فکر کردیم با سختی هم خواستیم ببینیم که میشه این رو ازش استفاده کرد. از نظر ما این بر مدعای ما دلالتی ندارد، بر این که آدم ها با سخت کوشی، با ورع، با اعمال نیک، با پایبندی به واجبات مثل نماز، مردم رو به نماز، واجبات، کارهای نیک دعوت کنه، در اینها دلالت داره. اکثر از این به نظرم نمیشه روی این روایت بر مدعا حساب کرد. روایت چهارم روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه، ببخشید، در غرر الحکم نقل شده. حضرت می‌فرماید یستدل علی ادبار دول به اربعین. ادبار دول، دولت‌ها پایانی دارند، به سرانجام می‌رسند، عمرشون تمام می‌شود. چرا؟ اموری هست که در پایان بخشیدن به عمر دولت‌ها مؤثر است. دولت‌ها را هم به کابینه‌ها و رؤسای کابینه‌ها و اینها ترجمه نکنید. هر کسی ممکن است که دولتی دارد، در امور اجتماعی یک قدرتی دارد، یک سیطره‌ای دارد. لذا ممکنه یک فردی توی مدرسه علمیه بگیم آقا دولتش سر آمد، و آنی که نه دولت بود، نه کابینه بود، نه نظام حاکمیتی بود، هیچ کدوم نبود. ولی تعبیر دولت راجبش تعبیر غلطی نیست. هر کسی مسئولیتی دارد، کاری میتونه انجام بده، در جامعه نقش آفرینی بکند، این به نوعی دولت است. خب این دولت ها چجوری پایان پیدا میکند؟ با چهار چیز: تضییع الاصول و تمسک بالفروع. اگر اصل ها رو تضییع کردن، مدیر یک مدرسه علمیه به جای آموزش و پرورش طلبه ها اومد گفت خب یه کار خیلی خوبی رو هم شروع کرد، و طلبه ها جسمتون باید سالم باشه، تمرکز کرد، اینجا دوشک انداخت و میله بارفیکس آورد و ورزش و نرمش و تلاش اینجا رو تبدیل کرد به باشگاه. ممکنه جسم طلبه ها رو پرورش بده، ولی این اصل براش آموزش بود، اصل رو تعطیل کرد. دولت آموزشیش به سر میاد، کم کم طلبه ها میگن آقا این مدرسه همه چیزش خوبه، ناهارش هم به موقع میده، وضعیتش هم خوبه، اخلاق مدیرم خوبه، ورزش هم اینجا تاکید میشه، ولی خب درس نیست، من میخوام درسم بخونم. یا اگر ورزشگاهی بیاد تمرکزش رو بگذاره بر آموزش، اونایی که برای ورزش ثبت نام کردن میگه بابا من برای لیاقت‌های بدنی اومدم اینجا، حالا که اصل معادله فراموش شد کنار میکشن و دولت این آقا توی این مجموعه ورزشی پایان پیدا میکند. پس اگر اصول زیر پا گذاشته شد و فروع مورد توجه واقع شد، این اون دولت پایان میاد. حالا اصول و فروع من در یک مجموعه آموزشی و ورزشی مثال زدم، شما در هر حوزه‌ای میتوانید مثال بزنید. وظیفه یک بیمارستان چیه؟ وظیفه یک کارگاه چیه؟ وظیفه یک دولت چیه؟ وظیفه وزارت نفت چیه؟ وظیفه وزارت خارجه چیه؟ هر کسی اگر به وظیفه خودش، اونی که اصل است، اونی که مطلوب است، اونی که وظیفه اصلیش هست توجه نکرد، دولتش به سر. این یک، هر چند دو تا قلمداد شده ولی یک حرف است. عمقش این است که به اولویت هاتون برسید، غیر اولویت ها رو جلو نندازید. دوم، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. آدم های خوب، توانمند، کارآمد، موفق، قابل اعتماد رو اگر کنار زدن و افراد ناباب، هر نابابی در همون باب، یعنی اونی که قابل اعتماد است این میشه باب، اونی که غیر قابل اعتماد است میشه ناباب، اون که کارآمد است، مهندس این کاره میشه باب، اونی که سواد این کار رو نداره میشه ناباب، اونی که معلم است، قدرت آموزش دارد، بچه ها رو میتونه یاد بده میشه باب، اونی که آدم خوبیه ولی قدرت آموزش ندارد میشه ناباب. پس در هر جایی که، چه در آموزش، چه در سیاست، چه در امنیت، چه در تولید، چه در صنعت، باید افاضل رو مقدم داشت بر اراذل. اگر دولتی آمد به عکس این عمل کرد، این میشه تقدیم الاراذل افاضل. این بوق خطر پایان عمر این دولت به صدا در میاد. خب این روایت، روایت سندش، صرف نظر از سند که به نظرم عبارت، بدون اینکه به سند مراجعه بکنید داد میزنه که عبارت معصوم است، ولی چون دلالتش باز بر ما نحن فیه دلالتی قوی نیست، این رو هم نمیتونیم ما اینجا بپذیریم. بله، بر رعایت اولویت بندی، بر رعایت مقدم داشتن اون اموری که ملاکات اقوا دارد و وظیفه ما هست، توی اینها دلالت دارد، اما بر بیشتر از این دلالت ندارد. هرچند عده‌ای تلاش کردن به این استناد بکنن.
یعنی اینجوری میشه دیگه، در امور تبلیغ دین یا در اجرای حدود الهی اگر بخوای درست عمل کنی باید جذب کنی، اگر جذب نکردی پس تو اولویت ها رو در نظر نگرفتی، تو آنچه که به قول هست دادی بابس رو به کار نبردی، ناباب رو به کار بردی.
آره، ولی این که وجوب مثلا عدم تنفیر یا حرمت تنفیر از توش در بیاد، این کار سختیه. من گواهی میدم که این کار کار راحتی نیست، خصوصا که ما ادله قابل اعتمادی رو داریم دیگه، این یه مقدار لایتجسد بکه، ولی به همین مقداری که گفتن این است دیگه. خب این روایت از نظر ما مؤید حکم عقل در مقدم داشتن امور اهم بر مهم است در هر کاری. همین بیانی هم که شما فرمودید، تو این زمینه میشه به این استناد کرد که هر کاری بالاخره یه اهم می‌دارد، یه مهمی، به اون تمسک کنید. اگر اهم و مهم رو می‌خواید بگید، ما می‌تونیم به این تمسک کنیم. از مدلول این روایت این استفاده میشه. اما از این که مثلا در تضاهم بین فعل واجب و تنفیر ما بیایم بگیم این دال بر وجوب تنفیر است، نه، این دلالت بر اون نداره. این سه دسته دلیل، دلیل عقل رو گفتیم، دلیل آیات رو بیان کردیم، روایات رو هم عرض کردیم، چهار تا روایت رو بردیم، نوبت به اجماع رسید. برای حجیت قاعده حرمت تنفیر ادعای اجماع هم شده. حتی به نظر من اینجا اجماع، اجماع مصطلح نیست. اون اجماع مصطلحی که به خودی خود حجت است در کنار سایر ادله، اینجا نمیتونیم بگیم. اون چیزی رو که از اجماع اینجا اراده میکنیم شهرت در فتوا داریم، اما اجماعی که کاشف از قول و فعل معصوم باشد به اون شکل نیست. یا یه جاهایی منصوص العله هست یا حکم عقل است، اون جاهایی که استناد شده، مقدم داشته شده، یک امری بر امر دیگری در تزاحم. تو روایات و تو فتاوا یا اون چیزهایی که منشأ فتاوا بود وقتی دقت میکنیم، حکم عقل رو حضرت بیان کردن. حکم عقل رو که بیان کردن، خود این روایات شده مستند یک فتاوایی که حالا وقتی بهش مراجعه بکنید، این که اجماع محصل است و اجماع به عنوان یک دلیل مستقل به نظرم نیست. من همواره نسبت به اجماع در بسیاری از موارد احتیاط میکنم که اون اجماع مصطلح رو بتونم بهش اطلاق بکنم. به هر جهت اونی که اینجا هست اجماع عملی و اتفاق عملی آقایان بزرگوار در طول تاریخ در عصرهای مختلف و رفتار اونها توی این زمینه هست که در مقام استنباط مطرح کردند. عملا فقها در طول تاریخ در تزاحم بین عمل واجب و تنفیر اومدن به اونی که اقوام مصلحتن هست، که خیلی از مواقعش پرهیز از تنفیر بوده، مثل همه فتاوایی که در اوائل بحث مطرح کردیم بهش استناد کردن. وقتی مصلحت عدم و تنفیر رو اقوا تشخیص دادن، بهش عمل کردن و فتوا دادن. خب یه جاهایی هم برخلاف این فتوا دادن، مثل جایی که امام رحمت الله علیه فتوا داد بر مهدور الدم بودن سلمان رشدی، چون اصل حیات طیبه اسلام و دفاع از پیامبر عظیم الشأن اسلام رو در این میدید که با یک مجرمی حتاک به این شکل برخورد بشه، لکیلا یتجر عهدون علا تکرار مثل این مسئله. به نظرم مسئله اجماع هم در این حد کافیه. ما از مجموع حرف هایی که زدیم، چون بحث تنفیر یک بحث پرچالش و پردست‌اندازیست، همه نکات رو که گفتیم تو یک جمع‌بندی کوتاه مایلیم مرور کنیم که بگیم فتحصل از همه حرف های ما چه چیزی، نتیجه حرف های ما چیست. این نتیجه ممکنه که در مقدمات یه جاهایی حرفامون افت و خیز داشته، توی اینها گم شده باشد. نتیجه رو ما ضمن چند بند عرض میکنیم. یک، بنا به توضیحی که عرض کردیم، مقصود از حرمت تنفیر ایجاد انزجار از دین اسلام، مقدسات اسلامی، و مراد از حرمت دامن زدن به تنفر، این رو حرام میگیم. با توجه به شرایط مختلف میتونیم بگیم تنفر شیعیان یا تنفر مسلمین یا تنفر کفاری که تازه مسلمون شدن، و در مواردی تنفر کفار، همه اینها میتواند ملحوظ باشد. دوم، تنفیر رو گفتیم گاهی به خاطر ترک واجب است، گاهی به خاطر ارتکاب یک عملی است که با شأن یک مسلمان سازگار نیست، و اخرى ممکنه به خاطر پافشاری بر یک عمل واجب باشد. اینها ابعادش با هم متفاوت بود و فرق میکرد. این فرق رو باید در نظر داشته باشیم. در جایی که به خاطر عمل نکردن به احکام اسلام، ترک نواهی یا ترک واجب تنفیری حاصل بشود، طبیعیه باید برگردیم به حکم اولیه، نهی رو ازش پرهیز کنیم، واجب رو اتیان کنیم. در این صورت تنفیری هم حاصل نخواهد شد. پس حکم میشه عمل به حکم خدا، واجب میشه عمل به حکم خدا. اما در مواردی که تزاحمی بین موارد هست، بارها تأکید کردیم که راه حل مسئله در این است که بین این دو حکم اقوام ملاکن رو انتخاب بکنیم. دیروز هم به یه مناسبتی این رو عرض کردیم که وقتی تزاحمی حاصل می شود، در تضاهم به این معنا نیست که خیلی راحت و ارزان قیمت از ابعاد دو مسئله عبور کنیم. بعضی از افرادی که راجع به حرمت تنفیر نظر میدن خیلی سریع به دنبال اینن که بگن خب چون یه عده‌ای ناراضی میشن پس حکم خدا تعدیل. نه، ما تا میتوانیم باید راه چاره‌ای پیدا بکنیم بین این که مردم رو متنفر نکنیم و بین این که حکم خدا رو اجرا بکنیم راهکار باید هی پیدا بکنیم. یکی از راهکارهاش رو گفتیم که اون جاییست که بتوانیم قدرت تبیین داشته باشیم. جهاد تبیین میتواند به ما کمک بکند که ضمن این که حکم خدا رو اجرا میکنیم مردم رو با ریشه های انجام حکم الهی آشنا بکنیم که تنفری هم حاصل نشود. ما سه تا ملاک اون موقع در زمان خودش عرض کردیم به اونها مراجعه بکنید. همچنین در این مباحث عرض کردیم که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد است. ما ملاک اقوا و مصلحت اقوا رو در نظر میگیریم، به بهانه مصالح و مصلحت اقوا وارد بحث مصلحت شدیم. توی مصلحت جمع‌بندی کردیم که اگر جایی تضاهمی به وجود آمد بین مصالح عامه و بین انجام یک حکم، یعنی تنفیر حاصل آمد از رهگذر عمل به حکم و مصلحت جامعه، یا باید مصلحت جامعه رو در نظر بگیریم یا باید حکم خدا رو تعدیل کنیم. با اون توضیحاتی که دادیم عرض کردیم اختیار در اینجا به دست حاکم است. توضیح هم دادیم مرادمون از حاکم کیست. حاکمی که مبتنی بر قواعد شرعی حکومت رو به دست گرفته، امام المسلمین. اینجوری نیست که در تنفیر بگیم ملاک، خصوصا در احکام اجتماعی و سیاسی ملاک فهم افراد بشه. اگر ملاک فهم افراد بشه به تعداد افراد و فهمشون ممکنه مصالح تغییر بکند. مصلحت در اینکه تنفیر رو مقدم بکنیم یا حکم رو به دست امام است، با توضیحاتی که در این زمینه دادیم. مرجع درک و تشخیص نفرت و تنفر رو هم عرض کردیم عرف جامعه است، اما برای ما اونی که ملاک است وظیفه است در اینکه مصلحت کدوم طرف قصه است. البته این قصه هم توضیح دادیم در حاشیه که بعضی وقتها تنفیر به حالت طبیعی شکل نگرفته. اینو در اون شروط ثلاثه عرض کردیم. تنفیر بعضی از اوقات به خاطر جفسازی و دامن زدن ها شکل میگیره. تنفیر به حالت طبیعی نیست. وقتی با دامن زدن، اون موقع نمیتونیم بگیم که آقا ما از احکام دست برداریم. باید تلاش بکنیم اون دامن زدن رو خونسا کنیم، ما هم دامن بزنیم به ملاک حکم. اگر نشد اون موقع باید روش فکر کنیم. قوی ترین مستند تنفیر یا حرمت تنفیر از نگاه ما در این چهار دلیلی که اقامه کردیم حکم عقل بود که بل استقلال این رو درک میکرد و این ادراک رو داشت که نباید تنفری در افکار عمومی نسبت به دین و اسلام به وجود بیاد. انبیاء الهی اومدن برای اینکه مردم رو با دین خدا آشنا کنن. ما اگر نمیتوانیم آشنا بکنیم لااقل زده نکنیم. پس قوی ترین دلیل و مستند مسئله حکم عقل است. اما از حکم عقل که عبور کردیم برخی از آیات رو داشتیم که میتوانیم بهشون استدلال بکنیم و بخشی از روایات رو هم داشتیم که اینها هم به نوعی دلالت بر حکم عقل میدادن و میتونن مؤید اون مسئله باشن. این اون چکیده حرفایی که در حدود 30 جلسه بحث در تنفیر مطرح کردیم، اما در یک خط خلاصه عرضی که راجع به ما نحن و فیه داریم. از کجا وارد بحث تنفیر شدیم؟ گفتیم آقا کمک کردن به دشمن در جنگ نرم اونجایی که زمین سازی می کند برای نفرت عمومی از دین، مقدسات، چهرهای اسلامی، شخصیت‌های محبوب جهان اسلام، رهبران اسلامی، مقدسات دینی، ارزش‌های اسلامی، همه اینها داره محور کار جنگ نرم دشمن است و دشمن داره تو این زمینه کار میکنه و موفق میخواد باشه. اگر به هر شکلی ما کمک کردیم به موفقیت دشمن در این زمینه، یا از باب اعانه بر اسم مرتکب حرام شدیم که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا از باب مقدمه حرام ما مرتکب حرام شدیم، آقا جامعه رو به حرام انداختن، از واجب دست برداشتن کار حرامیست، شما وقتی اینها رو تشویق کردی که از واجب دست بردارن کار حرام انجام بدی، یا اینی که از این بابت که مردم رو از اسلام متنفر کردن عمل حرامیست که حکم حرمت تنفیر مانع است. پس ما نحن فی که تسهیلگری در جهت تحقق اهداف جنگ نرم دشمن و کمک به اسلام حراسی از سوی بیگانگان است، این تعقیب میشه و دشمن در صدد بدبین کردن مردم به نظام و مقدسات مذهب و اسلام کمک کردن به اون معمولا با تنفیر از رهگذر عدم پایبندی به مقررات و تکالیف شرعیه. ما تکلیف نداریم مردم رو بر علیه دین بسیج کنیم، بلکه تکلیف داریم مردم رو به دین دعوت بکنیم. حالا که برخلاف تکلیفمون عمل کردیم، حالا که مردم رو بدبین کردیم، حالا که به شایع علیه مقامات کشور دست زدن، حالا که کارهای متفاوتی انجام شد علیه ارزش‌های قرآنی ترویج کردن، اینا از این رهگذر عمل حرام انجام دادن و مرتکب تنفیر شدن و تردیدی در حرمت عملشون نیست. صیانت از اسلام واجبه، کسی که با دشمن همکاری میکنه دست از صیانت از اسلام برداشته. وجوب رازداری واجب است، رازداری واجبه. اونی که میاد اسرار شخصی یک نفر رو راست یا دروغ سرهم میکنه، فیلم میکنه، میفرسته واسه وی او ای که پخش کنن که مسئولین و مقامات روحانی رو بدنام بکنن، این از این جهت مرتکب حرام شده. افشای اسرار نظام همینجور. اینا پس اگر حرمتی دارد، حرمتش به خاطر عدم مسلمانی ماست. راهش هم این است که مسلمان ها از این کار نسبت به این کار توجه داشته باشن، دست به اعمالی نزنند که هم حرمت ذاتی دارد و هم موجب تنفیر است. این عرائض ما در باب تنفیر. اما یک تتمه هم در باب، در این باب مقومات بحث تنفیر، مقومات حکم حرمت تنفیر یادداشت کردیم که بد نیست این رو هم عرض بکنیم و بهش توجه داشته باشیم. مقومات چیست؟ ما احکامی رو در شرع داریم که اصلا ممکنه نخواهیم به اینها استناد بکنیم که آقا ببین اینجا این حکم هست پس تنفیر حرامه. نه، تنفیر سر جای خودش حرام است با توضیحاتی که دادیم، ادلش رو هم عرض کردیم. ولی احکام دیگری هم هست که یا شبیه تنفیره یا نقیض تنفیره و حکم در مقابلشه، اینا رو هم داریم. دلیل نیستا، اینا رو به عنوان دلیل قلمداد نکنید که خدشه کنیم روش بگیم آقا این مثلا به نوعی تصرف در ادل است. نه، فقط به عنوان شاهد و مقوم و معید عرض میکنم. یکی از اینهایی که مقوم است و تایید میکنه حرف ما رو تألیف قلوب است. ما عواملی رو که اینجا یاد کردیم به تألیف قلوب در فقه، به رویکرد مدارا، به تقیه، به اینها میتونیم اشاره بکنیم و اینها رو به عنوان مقوم ازشون یاد بکنیم. خب یکی از اونها موضوع عرضم به حضورتون که تألیف قلوب است، که قرآن و احکام شرعی مبتنی بر این شکل گرفته. ما تو مباحثمون ممکنه در جنگ نرم هم جایی رو داشته باشیم که مؤلفت قلوب هم یا تألیف قلوب خودش یه راهکاری باشد برای مقابله با تهدید نرم و جنگ نرم، منتها چون از ابزار صریح نیست بلکه از ابزار مقاوم سازی است، ما ترجیح دادیم حالا که بحث مقاوم سازی و مقابله با جنگ نرم و اینها رو هم در آینده داریم، یک کمی بیشتر از حد نیاز ما اینجا راجع به این 3-4 اصل صحبت بکنیم. یکیش تألیف قلوبه. پس تألیف قلوب از این دو جهت که هم مقوم حکم حرمت تنفیر است، به نوعی نقطه مقابل تنفیر است ولی امر شده به اتیانش، و از نوع دیگری از زاویه دیگری که مقاوم سازی جامعه است برای مقابله با تهدید نرم، ما بهش میپردازیم. انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم یا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اینها موارد صدقات هستند. در صدقات اندیشه و نظام اسلامی بخشی از ظرفیت‌های مالی کشور رو کنار گذاشته، اختصاص داده برای تألیف قلوب. این نقطه مقابل جنگ نرم دشمنه. جنگ نرم تلاش می‌کند برای اینکه تکدر خاطر ایجاد کند، بدبین کند، تنفیر کند جامعه اسلامی در گام اول رو، تازه مسلمان ها رو در گام دوم، جوامع غیر مسلمان ها رو در گام سوم، برای که فرصت یارگیری ما از اونجا از بین بره، اینا رو نسبت به اسلام بدبین کنه. قرآن کریم میگه بخشی از اعتبارات مالیتون رو ما گفتیم، چون اصل قصه تحبیب قلوب، چون اصل قصه مؤلفت و قلوبهم یک راهبرد اساسی برای مقابله با دشمنه، اعتبارش هم اسلام در نظر گرفته. اعتبارش از کجاست؟ از صدقات، از بودجه عمومی. صدقات متعلق به فقراست، به مساکین، عاملان جمع آوری، و خیلی هم عقلانی این حرف، کسانی که در نظام مالی تلاش میکنن درآمدهای دولت رو برن بالا، تو همه جای دنیا به هر جهت از همین درآمد بهره مند میشن. این درآمد رو میگیرن به بیخانمان ها کمک کنن، به مساکین کمک کنن، یا برای کسانی که مسکین دلی ان، دلشون آسیب دیده از نظام فاصله دارن. حالا و فرقاب هم داریم، یه زمانی بردهداری مد بود، اسلام با بردهداری مبارزه کرد، براش اعتبار مالی قائل شد برای اینکه نظام بردهداری در جهان رو به هم بزنه، و تو این کارم موفق بود. نظام بردهداری به هم خورد، تمام شد با همه مشوقاتی که شما می‌بینید در عبادات و غیر عبادات و حتی در مستحبات برای این کار در نظر گرفتن، از جمله در صدقات واجب. این یک مشوقی است برای مبارزه علیه بردهداری. ول غارمین، آدمای بدهکار، و هر کار خیر دیگری است، فی سبیل الله، میتونه جبهه جنگ باشه و هر کار دیگری. نظام مالی اسلامی براش پیشبینی بودجه کرده که از این کار میکنن. و آخرین جمله رو هم ابن السبیل، آدمایی هستن با بنا به دلایلی سفر میکنن، در راه میمانند، اینا باید به اوطان برگردن، اگر نتوانن برگردن مهاجر بمونن، وجود مهاجرت این مشکلات اجتماعی جوامع رو بیشتر میکنه. همین الان شما وقتی نگاه میکنید اروپا یکی از چالش های اساسیش یا بعضی از کشورهای آسیایی بعضی از چالش هاشون همین سیل مهاجرا هستن. مهاجرین اگر برگردن به اوطانشون بهتره. نظام اسلامی اندیشه دینی تلاش این است که افراد در جوامع مختلف اگر دچار مسائل مالی شدن نتوانستن برگردن، مهاجر گدا ممکنه آسیب‌های اقتصادی و آسیب‌های امنیتی داشته باشه. ما تو مسائل امنیتی هم اگر به وقتش شد در مباحث امنیت باید این رو باز بکنیم که یکی از ریشه های ناامنی مسئله آواره هایی است که نمیتوانن به کشور برگردن به خاطر مشکلات و معضلات مالی. باید برای اینا تدبیر کرد تا امنیت رو فراهم آورد. حالا امنیت هم این موقع میبینید آدم های آواره ای رو که از جای دیگه آواره شدن اومدن اینجا، اینا رو میخرن برای اینکه اقدام فرض کنید که ضد امنیتی انجام بدن، چیزی که بعضی از مدیت ها ما در بعضی از مواقع دیدیم در ایران و سرنخهاشو داریم. یا ممکنه آواره های ما در کشورهای اروپایی و غیره و زاله میشن دست ها و عوامل ارزان قیمتی که اینها کمک میکنن به دشمن برای ناامن کردن خودمون. این هم یه جوره افرادی که توشون نفوذ میشود برای ناامنسازی کشور. به هر جهت هم چالش مالی دارد هم چالش امنیتی. لذا نظام مالی اسلامی برای اینا پیشبینی بودجه و اعتبارات کرده که با این پدیده در کنار بردهداری مبارزه بشه، در کنار فقر مبارزه بشه و در کنار کسانی که دلهاشون به نوعی آسیب دیده و نیازمند به آسیب زدایی و مقاوم سازی است. خب این مهمه که ما مؤلفت قلوبهم رو تعریف بکنیم و بیان بکنیم. باز عرض میکنم بیان به خاطر این نیست که من بخواهم به استدلال بحث مؤلفت قلوبهم بگم که کار تنفیر حرام است. ما هر دلیلی داشتیم عرض کردیم، اما این چون جنبه هم کمک دلیل دارد هم جنبه مقابله‌ای دارد، اینجا عرض میکنیم که در راهکارهای مقابله دیگه بهش نپردازیم. مؤلفت قلوبهم، مؤلفه یعنی وقتی میگیم الفه بین شیئین یعنی جمع کردن بین دو چیز. الفه بین الدنیا و الاخره، جمع بین دو آخرت کرد. الفه بین بین القدرت و السماحه، بین توانمندی و بزرگواری. اینا تعابیری است که به کار میره، گره زدن بین دو چیزی که احیانا با هم سازگاری هم ممکنه نداشته باشن مراد باشه. اگر دو چیزی که در کنار هم سازگارن ممکنه اون هم به لحاظ لغتی تألیف باشد، اما اون چیزی که در عرف اجتماعی بیشتر به کار میره اگر دو چیزی که با هم فاصله دارن بیشتر مطرح میشه. از جمله چیزایی رو که به عنوان تألیف ازش یاد میکنن تألیف کتاب است. تألیف کتاب هم شما میبینید حرفها، کلمات، موضوعات، بحثها، سرفصلهای متنوع رو کنار هم میذارید میشه تألیف کتاب. ول مؤلفت قلوبهم بر اساس تعریفی که در مجمع البحرین شده، هم الذین یتألفهم الامام، امام اونها رو پیوند میزنه و یستعین و بهم علل اعدا، به کمک اونها در مقابل دشمن می ایستیم. این عبارت تعریفی از مؤلفت قلوبهم ممکنه بهش استناد بشه، هر عضوی از اعضای جامعه اسلامی رو می شود در این تعریف آورد، ما مخالف اینم نیستیم، اما ممکنه غیر مسلمان ها رو هم شامل بشود. کسانی که توی دنیا هم عرفه جیره بگیر جنگ میشن. امروز روس ها توی دنیا دارن تلاش میکنن با پول جنگجو خریداری کنند. پول میدن، پول خوب میدن، جنگجو میبرن. بخشی از عوامل در کشورهای مختلف در سنینی هستن که سرسختن. شما مثلا فرض کنید همین روسیه که امروز داره با اوکراین میجنگه، بالاخره یه درصدی از جمعیتش جوانه، یک درصدی آمادگی جنگیدن دارن، یک درصدی غیر از آمادگی جسمی آمادگی عمومی دارن. همه جمعیت یک کشور که نمیتونن برن جنگ. انگیزه های معنوی هم همه جا یک دست نیست. جنگ تحمیلی 8 ساله تو ایران کاری کرد که پیر و ریز و درشت و جوان و اینها به جنگ رفتن. من تو یکی از عملیات ها بعد از عملیات وقتی جمعیت دیگه برمیگرده خودم خسته میشه عملیات توی سر بشه، من یه تیپی رو وارد شدم، بچه های خراسان دوش بودن، یه دونه جوانی که در 12 سالش بیشتر نبود، صورتش یه دونه مو نداشت، نه ریش داشت نه سیبیل، جوان، کنارش یه پیرمرد 80-90 ساله‌ای که قوز کرده بود و محاسن سفید و بزرگ پیرمرد. من با اینا عکس انداختم، عکس تا مدت ها داشتم و واقعا برای من یک عبرتی بود که جامعه چجوری تحریک میشه در دفاع از اسلام. خب تو خیلی از جوان هم اینجوری نیست که بتوانن همه رو بسیج کنن. نتیجه چه میشود؟ میرن مزدورگیری میکنند، میرن عوامل رو میخرند. توی اسلام هم پیشبینی شده، در مواردی هم تصریح شده، ما میتوانیم امام مسلمین اگر صلاح بداند در جنگ ها میتواند غیر مسلمین رو با پرداخت پول دلشون رو تألیف کنه، اینها رو به جنگ علیه کفار دعوت کنه. این دوتا حسن داره. چه خوش بود که براید زیه کرشم دو کار. این دوتا سود دارد. سود اولش اینی که شما اگر نیروها تا حالا 100 نفر بودن الان میشن 101 نفر، 102 نفر، 103 نفر. اینجوری هی کنترل شماره میندازه، آمارت میره بالا. از اون طرف امکان یارگیری دشمن از نیروهای خونسا رو هم کم میکنه. یه دشمن یه روزی میتونه 110 نفر باشه، تو میکنی 109 نفر، 108 نفر، 106 نفر. بالقوه کفار رو میتونن جمع بکنن، شما بالقوه این ظرفیت رو از اونها کم میکنی. این مؤلفت و قلوبه هم. تعاریف دیگری هم ادامه دارد هست که انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.